بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، صحبت در آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم بود، الا بالتی هی احسن، که هم در سوره شریفه اسراء و هم در سوره مبارکه انعام که دنبالش هم در سوره انعام داره، حتی یبلغ اشده. بعد از کردیم که آیون فرمودن که انه بین آیه و روایات وارده در ولایت ابو ولایت جد در بد و امر که انه معارضه دیدن، لذا در صدد برآمدن که اینا را جمع کنن، جمعا دلالیا، چون فرض اینه که آیه از جهت سند که نمیشه کارش کرد، قطعی و سند هست، ولی خب ظاهر و دلاله یا به تعبیر آیون ظنی و دلاله کمون ظهوره. روایات هم که درباره ولایت ابو ولایت جد اونا هم قطعی و سندن، چون سها هند و موثقات هند و معتبرات هند، الا این که باز ظنی و دلاله و ظاهر و دلاله آیون جمع کردن، فرمودن که آیات موضوعش چی، روایات موضوعش خاصه، یعنی ابست و جد، ولی آیه موضوعا عام است و مطلق، شامل میشه هم آبا و اجداد و هم غیر آبا و اجداد رو. به تعبیر بنده آیه اجانب و اقارب هر دو رو میگیره، روایات فقط ناظر به اقاربه، اونم جد و اب. بعد فرمودن که مطلقند و مقیدند و عامند و خاصند و تقیید و تخصیص، و اون مسئله عقد الحمل باز مشکل پیش آورده بود که آیه از جهت عقد الحمل الا بالتی هی احسن خاصه، میگه حتما باید رعایت قبطه و مصلحت بشه. روایات از جهت عقد الحمل عامن، میگن ابو جد تصرفاتشون در اموال اطفال و صغار جایز مشروع مطلقا، اهم از این که قبطه و مصلحت باشه یا نه. پس اینجا باید ما که انه روایات رو از جهت عقد الحمل مقید کنیم به آیه، جواب دادن که نه، عقد الحمل فرع بر عقد الوضع، اگر در افق موضوع جمع دلالی میسور شد، نوبت به جمع دلالی در افق حکم نمیرسه، چون حکم تابع موضوعه. این حرفای آیون بود، و بالاخره آیون میخوان نوان اینجور بگن، چون اون که من ملاحظه کردم نهیدم کسی غیر از این بگه، دارن که آیه کلن اطلاق ده لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، ای آیه اطلاقش میگیره اجداد و آبا رو، اینه که تقیید میشه، الا اینکه به نظر اینطور میاد که اساسا ما بگیم آیه اطلاق نداره و ناظر نیست اساسا به اولیایی که اون اولیا از اقاربن من الآباء والاجداد، بلکه آیه شریفه والله تعالی اعلم، حالا اینطور به نظر میاد آیه ناظر به اون اولیا یا غیر اولیایی است که از اجانب باشن، نه از اقارب. خب بیان ذلک بیانش اینه که ما وقتی که میریم به سراغ مسئله ولایت، ولایت اب، ولایت جد، میبینیم به این که برای آبا و برای اجداد یک حوزه خاصی شارع مقدس ملحوظ کرده، منظور داشته و یک تکالیف و وظائف خاصی رو در اون حوزه خاص و آبا و اجداد ایکال کرده و متوجه فرموده که آیه به اون حوزه ارتباطی نداره و به تعبیر دیگر للآبائه والاجداده وظائف و تکالیف مخصوصه معینه بالنسبه الى اولادهم و اطفالهم و صغارهم، که اون تکالیف و وظایف در حوزه و حریم ولایت اب و جد تعیین و ترسیم شد. هرچه گفتنی بود و لازم بود گفته بشه نسبت به آبا و اجداد و ولایت آبا و اجداد بر اطفال و اموالشون، خب در روایات در اون حوزه و حریم خاص گفته شده که هم پدر ولایت داره و هم جد ولایت داره بر اطفال صغار و بر اموالشون. محدوده ولایتشون، حوزه ولایتشون و شعاع ولایتشون هم در روایات مشخص شده و در حقیقت تکالیف و وظائف ولاییشون در باب ولایت مشخص شده. اونجا دو جور تصرفات مطرحه، یه تصرفات اعتباری و حقوقی و یا بعضن تصرفات تکوینی خارجی، اما به عنوان تصرفات ولایی از قبیل بیع و شراء اموال صغار و اولادشون، اجاره، استجاره، رهن، سلط تا آخر، یا بعضی از تصرفات دیگر اعتباری که باز به تکوین برمیگرده، مانند تقویم جاریه برای خاطر اون مسائل زناشویی، یا مانند عرض کنم که اقتراض از اموال صغار و ایتام برای خاطر تأمین معاش، اینا مربوط به تصرفات اعتباری آیون آبا و اجداد به عنوان تصرفات ولایی. و یک نوع تصرفات دیگر هم برای آبا و اجداد مشخص شد، اونم نه در حوزه ولایت، در حوزه نفقه و انفاق، جواز اکل آبا و اجداد از مال اولاد صغارشون به غیر صرفن او به قدر الحاجه او اکل بالمعروف او عند الاضطرار، اون تعبیراتی که در روایات بوده. بنابراین آبا و اجداد و اولیای اقارب خودشون یه حریمی دارند و حوزه خاص و ویژه‌ای دارند و تکالیف مشخص و معینی راجع به اولاد و صغارشون دارن که در اخبار معین و مشخص شده. اونجا اطلاقات ادله ولایت و ابوجد گفتیم به این که دال بر اینه که رعایت غبطه مصلحت لازم نیست که حتما غبطه‌ای باشه. اونی که لازم هست اینا چون ولی هستند و امین هستند و قیم و در واقع حافظ مال و جان طفل صغیر، و یجب که اضرار نکنند و اقدام بر ضرر نکنند، خیانت به طفل و اموال طفل معمولا نکنند، که مسلم نمی کنند اولاد آبا و اجداد. اصلا طبعا اینجوریه که به حسب نوع، به حسب اغلب و اکثر، اولیای اقارب من الآبا من الاجداد اساسا طبع قضیه اینه، به حسب مقتضای اون شفقت و رحمت غریزی و محبت طبیعی اینا قطعا اقدام بر خیانت و اضرار نسبت به اولاد صغار و اموالشون ندارن، الا شذ و ندر که دیگه عاطفه‌ش از دست داده باشه و از عاطفه کلن منسلخ شده باشه. نه تنها اقدام بر خیانت و اضرار ندارن، بلکه شب و روز یتعبون انفسهم، اتعاب نفس و تلاش و زحمت و رنج و تعب و دویدن و کوشیدن و برای خاطر اینکه صلاح اونها و آسایش اونها رو تأمین بکنن، نه تأمین جاری بلکه حتی تأمین آتی. به آیندهشون هم حتی گاهی الان دارن تلاش و کوشش و سعی و چه دارن دیگه. اینها لا یقدمون علل ازرار به نسبه الى اولادهم و صغارهم، لا یقدمون علل خیانه به نسبه الى اطفالهم و اولادهم، بلکه اینها از کدام یتعبون کثیرا ما انفسهم الکاد لعیالهی کالمجاهد فی سبیل الله، دیگه اینا دارن میکشن تلاش میکنن برای خاطر این جهت. ولذا حتی در حوزه ولایتشون شارع مقدس به اونها اجازه داده که در محدوده تصرفاتی که لطمه و سطمه به اولاد صغار نداره مجازن، رعایت قبطه کردن فبها و نعم المطلوب نکردن هم مانعی نداره، بلکه حتی نصوصی داشتیم که تصرفاتشون ممزاست اند عدم وجود القبطه للاولاد، بل اند وجود القبطه للاولیاء من الاباء والاجداد، شبیه تقویم جاریه، اون اقتراض از مال ولد که معمولا شاید قبطه برای ولد نداشته باشه، ولی خب ولی اگه اب جد مجازه، یا در اون تصرفات تکوینی نفقه اکل مال به قدر حاجه، اونجا دست و بال اولیا رو که اجداد و آبا باشن شاره خود بازم گذاشته، بازم گذاشته. علتش اینه که میدونه که اینها تا بتونن قصد خیانت ندارن، قصد اضرار ندارن، اقدام خیانی و اضراری و ضرری هرگز نخواهند کرد. از کدام الا شذ و ندر که حالا یه پدری باشه که عواطف رو کلن از دست داده باشه و منسلخ شده باشه، او کمه. ما معتقدیم که اساسا آیه یک حریم دیگر داره، روایات یک حریم دیگر دارن، آبا اجداد کارشون مربوط به حوزه ولایته که آیه اصلا کاری به اون حوزه و حریم نداره. آیه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یا شامل نمیشه آبا و اجداد رو، یا اگه شامل بشه اطلاق بگیره بدون انصراف داره که دیگه نیازی ما به تقیید و تخصیص و عقد الوضع و مسئله عقد الحمل و نیازی به اون مسائل علی الظاهر به نظر نمیاد. بله اگه شارع برای آبا و اجداد خطوطشون و تکالیفشون و وظایفشون رو در یک جای دیگری ترسیم نمی کرد و تعیین نمی فرمود، خب ما بودیم و آیه شریفه، بعد همه ناس و مکلفین مشمول آیه بودن من الاجانب والاقارب، ولی خب تکلیف اقارب رو که آبا و اجدادن شارع جای دیگه جداگانه بهشون حساب باز کرده، بهشون حساب باز کرده جداگانه راجب ایشون به اونها تکالیف رو مقرر فرموده. پس معلوم میشه که در لا تقربو و اموال لا تقربو خطاب متوجه اقارب نیست، متوجه ناس اجانبه، اونا رو میخواد بگه. و حتی بعید به نظر نمیاد که اون اجانبی که در واقع مثل آدم های حرام خور، آدم های بالاخره بیباک و چه، که لا تقربو مال الیتیم الا بالتی هی احسن، این آیه به تعبیر دیگر که در انعام است و در اسراء به نظر میاد ناظر هست به نهی از اکل مال یتیم حرامن و ظلمن، اون طوری که آیه ده از سوره چهار سوره نساء میگه، چون آیات بعضی رو مفسرن بعضی رو تبیین میکنند و همه رو کنار هم بذاری معنا میدند و جا میفتند، نه بریده و جدا جدا. اونجا آمده که ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اونجا به اون تعبیر ذات مقدس متعال تعبیر فرمودن که نهی فرمودن از اکل مال یتیم ظلمن و جورن، اکل مال همه مردم ظلمن جورن حرامه، اینجا به خصوص فرمودن که انما یاکلون فی بطونهم نارا که از کبائر شمرده شده. شاید همه اکلهای مال به ظلمن از کبائر نمیدونم ممکنه همش نباشه، اما اکل مال یتیم به خصوص از کبائره، چون خدا وعده نار داده راجع به اکل مال یتیم. انما یاکلون فی بطونهم نارن، میگن یکی از علائم و نشانه های معاصی کبیره وعده ناره، اینجا وعده نار داده شده. بله یعنی حتی آبا و اجداد هم بگیره دیگه، میفرمایید دیگه شما نه این حالا من سیاق آیات رو الان براتون عرض میکنم. در سوره شریفه اسراء این آیات چندین آیه هستن، آیه 32، آیه 33 که قبل از آیه 34 مورد بحث ما هست. اول ذات مقدس باری در آیه 32 همون اسراء، ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، اینجا هم باز لا تقربو داره، شبیه لا تقربو مال یتیمه، که اینجا خب مشخصه که داره نهی از یه سری محرمات و معاصی میکنه. در آیه 33 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. خب بعد از این دو آیه رو قبلش هم باز آیاتیه، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. از کدام این سیاق آیات نشون میده که این مال یتیم رو نخورید، زنا نکنید، آدم نکشید، بعیده که این آیه مال یتیم نخورید شامل حال آبا و اجداد هم بشه، در حالی که مال یتیم لازال در حوزه استحفاظی آبا و اجداد هست، دم دستشونه، در اختیارشونه، لازال با مال یتیم مساس دارن، تماس دارن، علاوه از کدام شفقت ذاتی دارن، رحمت ذاتی دارن، اون عطوفت غریزی و طبیعی، اون عاطفه، اون مسائل دارن، به همون جهت هم ولایت برایشون از طرف ذات مقدس متعال جعل و تشریع شده. و تازه عرض کردم نه تنها اونها خیانت نمی کنن، اصرار ندارن، بلکه شب و روز اکثر افراد تلاششون به تامین معاش اولاد صغارشون هست، حتی نه معاش حاضر، نه معاش ماضی، بلکه معاش آتی که آینده اینا در رفاه باشن. ولذا یک فصلی شارع
برای اقارب آبا و اجداد باز کرده بنا فصل ولایت و باب ولایت، جدا از این مسائل این به نظر میاد که لا تقربوا مال الیتیم، به خصوص مال الیتیم نده، لا تقربوا ام الصغار، این تعبیر این رقم نیست، مال یتیم رو نزدیکش نیید که میسوزید و به آتش الهی گرفتار میشید، کما که نزدیک قتل نفس و زنا نیید. این تعبیرات بعید آبا و اجداد رو بگیره، به خصوص شما با تکلف گفتید که آبا رو آیه میگیره چون بچه‌ای که مادر نداشته باشه به او یتیم میگن، با اینکه در لغات معروف مشهور در اصطلاح در فرهنگ ماها، هم در لغات هم در فرهنگ ماها، یتیم به بی مادر نمیگن، به کسی که پدرش مرده به او یتیم میگن. اونجا با تکلف زورکی خواستید آیه رو شامل حال آبا قرار بدید. جد را هم گفتید نه داخله، پدر هم به عدم قول به فصل که اون خودش کلی حرف داریم، بعید به جد خطاب بشه که لا تقربوا مال الیتیم. اگر بخوام بگم میگن لا تقربوا اموال ابنائکم اولادکم از صغار، که یادگار فرزند شما هست، اینطور میگن مال یتیم را نخورید. این کنه تعبیر متوجه بیگانگانه، اونایی که هیچ قرابت و نسبتی با یتیم ندارن یا به طور کلی از یتیم و مال یتیم بیگانن که حتی ولی هم نیستن، یا نه حاکمی شارعی یا خود اون آقای میت اینا رو وصی قرار داد یا وکیل یا قیم قرار داد. اینجاها میگن لا تقربوا مال الیتیم، بگیم نه شامل جد میشه، بعید این نه جد رو بگیره تا به عدم قول به فصل در پدر هم مطلب رو درست کنیم. نه حالا بخواد از جهت انسانی کمکی بهش بکنه، گیر نداره، کمک بکنه بهش دیگه، بره باغ یتیم رو اصلاح کنه مثلا، وقتون که حرس کنه یا شخم بزنه زمین یتیم رو تبرع، اون گیر نداره، اون احتمال ثواب زیادی هم داره، اشکال نداره. بله، اینه که بله بله، نه مادر، نه مادر نیست، نه نه نه. و در سوره انعام هم ببینید، اونجا هم باز من آیات رو یادداشت نکردم، مراجعه کنید سوره انعام سوره 6 آیه 152. و قبل از این آیه یه سری نهیه، اول نهی از شرک به الله تعالی است، بعد از اون امر به احسان به والدین، بعد از اون نهی از قتل اولاد من املاق، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، بعد از اون نهی از اقتراب به فواحش، ولا تقربوا الزنا و چه، بعد از اون باز نهی از قتل نفس، بعدش ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. این سیاق آیاتی که انسان ملاحظه میکنه که انه این آیات ردیف هم مورد خطابشون اونایی هستن که بیرحمانه میخوان بس طرف یتیم و اموال یتیم هجوم بیارن، بی باکانه میخوان وارد حریم اموال یتیم بشن، که این بعید آبا و اجداد رو اساسا بگیره. نه بعیده، چون الیتیم درست خود الیتیم شامل میشه، اما خطاب یه جوریست که خب این صد و زیل و بلاخره اینها سیاق مشکل بگیره یتیم رو، این یتیم خود رو با اون توضیحی که ما دادیم. بلاخره علاوه ببینید، علاوه بر این، بر فرضم بگیم این آیه شامل میشه حتی آبا و اجداد رو که ما بعید میدونیم شامل بشه. این متوجه ناس اجانب و نه ناس اقارب، تخصصا تقیدن اون خارج، موضوعا خارج. علاوه ما میگیم که مراد از آیه الا بالتی احسن فرموده، الا که منظور به قرینه آیات دیگری که باز ما در دست هستیم که الان عرض میکنم خدمتتون، اونی که استفاده میشه در بحث اموال یتیم اینه که اشخاص باید چه اقارب چه اجانب به عنوان یک ولی، به عنوان یک امین، به عنوان یک امانتدار اموال یتیم رو به عنوان ودیعه و امانت حافظ باشن، نگهبان باشن، نگهش بدارن که کاستی، کمی، رخنه و چه در این مال یتیم پیدا نشه. شما الان در امانات و ودایع چجوری؟ به یک ودعی که امانت میدی، بر اون ودعی لازم نیست که حتما امانت شما رو توسعه بده که زیادش بکنه که، نه، اونی که بر او لازمه چون ودعی هست باید امانت رو حافظ باشه، صیانت کنه، حراست کنه به گونه ای که به این امانت دست بردندگان دست بردی نزنن و این امانت رو سالم دست نخورده بدون کمی و کاستی موعد مقرر تحویل شما بده. در اینجا تو آیات اموال یتیم در واقع الان آیاتی که بعد میخونیم مشخصه که منظوره که در مال یتیم رو شما حفاظت کنید، صیانت کنید، نگه بدارید، کمی، کاستی، نقصان در مال یتیم پیدا نشه. در اون موعد مقرر که موعد مقرر حتی یبلغ اشده دیگه، نه که انه این یتیم صغیره، قدرت جسمی و قدرت فکری برای اصلاح مالش و حراست و حفاظت مالش نداره، شما اینو بردارید و اصلاح بکنید و صیانت و حراست و حفاظت، حتی یک بره و یک دره، اون موقع که کبیر شد و قادر شد، فتفعو، تعبیر اینه در آیات، الیهم اموالهم، اموالشون رو به خودشون بپردازید، تحویل بدید، که انه این آقای ولی یا غیر ولی اینا انباردار مال یتیمن، انباردار باید مواظب انبار باشه، در انبار رو ببنده، غفلت نکنه که وقتی سارقی فلانی دست بردی به این اموال انبار نزنه، اونی که براش لازمه این، البته حالا انباردار دلسوزی هم باشه که، یا امانتدار دلسوزی هم باشه که باقی را به رسم امانت بشتادی، آدم خوبیه، خیر دلسوزه، میاد این بار حرسم میکنه، شخمم میزنه، ازدیاد و تنمیه و اصلاح و توسعه، اینا دیگه یه تبرعات و تفضلات است که ایشون انجام داده که وظیفهش نیست. البته اونی که وظیفهش اینه که تحت الحفظ به تعبیر آیون نگه بداره، اندل موعد المعین تحویل صاحب مال بده. لذا ما در آیاتی که مربوط به اموال یتیم، یکی آیه ششم از سوره چهار سوره نساء، اونجا تعبیر جالبی داره که تقریبا تبیین میکنه عرضی که ما کردیم. بله، اون که قبطه میگه خواستیم اون رد کنیم دیگه، قبطه ها رو بن وب، چون گفتن الا بالتی هی احسن، و وب تلو الیتاما حتی اذا بلغ النکاح، که این بلغ النکاح کنایه است از بلوغ جسمی و رشد فکری و رشد جسمی، چون نکاح اون مشخص هست، معین میکنه. فان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، عین همون مال رو که در تحت نظر شما بوده، عین همون رو بدون کمی و کاستی تحویلش بدید. ولا تأکلوها فن و بدارن ان یکبرو، این که قبل از این که اینا برسن به حد کبر و رشد و بلوغ و سر از اوضاع و احوال در بیارن، یاد نکنه که شما بیفتید به جان مالشون، استاف و تبذیر و ریخت و پاشو و بدار بگید خود تا اینا بزرگ بشن ما به حساب انواعشون برسیم، که بعد که بزرگ بشن جلو ما رو میگن نمیذارن ما کاری بکنیم. نه، این کار نشه. و من کان غنیان فلیستعفف، این که انه امینه حافظ ماله، که حتی حق العمل و اجرت این حفاظت هم میتونه از مال یتیم بگیره. ولی من کان غنیم فلیستعفف، از مال یتیم مزد بر نداره، تبرعا انجام بده یا خاص کم. و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، به عنوان حق العمل و اجرت خودش خوب میتونه بخوره. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، پس از این آیات معلوم میشه که آیات در فکر اینن که شما باید حافظ مال یتیم باشی، صیانت کنی، حراست کنی، نگهش بداری، کمی کاستی در او پیدا نشه، غارت نشه، اسراف نشه، تبذیر نشه، از بین نره، و در موعد مقرر عین مالشو بدید. فاشهد علیهم و کما بالله حسیبا. ای آیه حتی اینجا میتونیم بگیم وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، بله این بعیدم نیست که بگیره که شما میخواید معید اون حرف خودتون بشه، اون تعبیر فرق داره. نه اونطور نیست که اجانبی سوا اموال سوا میکنن، نه اجانبی که اولیا باشن دیگه، اولیا یا اجانب، نه هر اجانبی. از کنم که بله، این که بله، نه قصد این تکش که فلی اصطفه برشادی، بله حق داره بگیرم و خب میتونم ببخشه، بله اون گیر نداره. یا در سوره نساء باز آیه 2، و آتوا الیتاما اموالهم، همه آیات اینه که دست بردی به این مال زده نشه، اما تصرفاتم با جوری باشه که در او غبطه و مصلحت طرف باشه که آیون میگن، نه این لزوم نداره. شما اگه خیلی آدم خوبی هستی نمیخواد توسعه بدی و مثلا غبطه و مصلحت، فقط کاری بکن که این مال کم نشه، حالا بیشترش نه اگه کردی که فبها نشدم اشکال. ولا تتبدل الخبیث به طیب، این احتمالا البته تفسیر معنا این باشه که اون مالهای بدت رو جای مال خوب او بذاری و مال خوب او رو جای مال بدت برداری، که مبادله این شکلی، گندمی مال یتیم تو انبار شما، یه گندم مال خودت، اون جید او رو برداری به جاشم ردی خودت رو بذاری. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، یا زمین مرغوبش رو برداری نامرغوب جاش بذاری. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، عمده ایناست که بخوری و خیانت بکنی و اضرار به او باشه و مالش تموم بکنی. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا، یا و ان تقوموا للیتاما بالقسط، که اینم باز در سوره نساء آیه 127، که با عدل با یتاما رفتار بشه. یا راجع به خود یتاما در سوره بقره داره، سوره 2 آیه 220 بقره، و یسالونک عن الیتاما، خود یتاما نه اموال، قل اصلاح لهم خیرون، که افساد نباشه حاصل. اون چه به نظر میاد اینه که اساسا آیه ولا تقربو یا انصراف داره از اولیای اقارب، چون اولیای اقارب اونا یک فصل جداگانه اشاره برایشون باز کرده، اون باب ولایت ابوجد و قهریه. بقیه اگر ولی میشن، ولی جلی اختیاری یا پدر وصی قرار میده، قیم قرار میده، یا جد اون رو وصی و قیم قرار میده، یا حاکم بعد از پدر و جد اون رو به عنوان ولی و قیم نسبش میکنه. اما ولایت ابوجد دیگه خدایی مادرزادیه، دیگه اختیاری نیست، قهری و غیر اختیاریه. اینا حوزه خاصن، کمان که ولایت اینها قهریه و الهیه و غیر اختیاریه، لذا خدا برای اینها یک فصل جداگانه خودش باز کرده، تکالیفشون وظایفشون مشخصه. ای آیه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، علی الظاهر منصرف از اینهاست، مربوط به اولیا یا اجانبیه که بخوان خدا نکرده بیباکانه به اموال یتیم هجوم ببرن، همون گونه که بیباکانه به زنا یا به قتل نفوس هجوم ببرن، که انه به اموال یتیم هم اون رقم هجوم ببرن. و تازه آیه الا بالتی احسن یه آیه هست، آیات به همه رو که کنار هم میذاریم، اونی که در مد نظر از شارع مقدس اینه که مال یتیم باید حفاظت بشه، صیانت بشه، حراست بشه، کمی کاستی ضرر خیانت تو مال یتیم نشه، و این مال بدون کمی و کاستی در موعد مقرر به عنوان یک امانت سالم مونده و دست نخورده تحویل خودش بشه، حتی یبلغ اشده. این برداشت است که به ذهن ما میاد دیگه. این بحثم تمام شد، فقط مونده یه بحثم راجع به ابوجد که هر دو ولایت دارن، آیا ولایت هاشون طولیه یا عرضیه، هر کدام مستقلن ولایت دارن یا نه طولیت نه عرضیه. او بیان حرف آیون بوده که من دیروز عرض کردم که ما یک بیانی هم داریم که بعد فردا میگیم، اون در واقع بیان حرف اون آیون بوده که باز گفتن که باید حتما چه باشه و اینها، حکمت ولایت بخواستن توضیح بدن، از قبلشون توضیح بدن.